که میتونیم برای تحقق شعار سال، البته شعار سال که در نظر گرفته شده قطعا زیر ساخت هایی لازم داره و قطعا توی 12 ماه کلیات اون نمیتونه به تحقق بپیونده، اما میشه ریل گذاری های انجام داد که ما به مقصد و مقصود مورد نظر در بازه میان مدت برسیم،
نزدیک بشیم. بله،
یکی از مهمترین راهکارهایی که در شبکه پولی و مالی کشور ما میتونه انجام بگیره برای اینکه ما بتونیم مردم رو در مسیر صحیح برای مشارکت در بحث تولید دخیل بکنیم، این هست که مبحث اعتبارات و تسهیلات بانکی هست که بانک ها به مردم اعطا میکنند. ببینید سرکار خانم، توی ادوار گذشته دولت های مختلفی که حالا از بعد از انقلاب تا الان سر کار اومدن، تسهیلاتی که پرداخت میشد، بعضن برخی از تسهیلات، نمیگم همه تسهیلات به این سمت میرفته،
بله،
تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور اعطا میکرده در مسیر صحیحش که خلق تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی بوده قرار نمیگرفته. به عنوان مثال خیلی ها می اومدن به اسم تولید در دریافت تسهیلات می‌کردن، ولی مبالغی که دریافت می‌شده در بخش‌های دیگه یا در جاهای دیگه می اومده و هزینه می‌شده. البته این رو هم ما توضیح دادیم که برخی از عوامل در شبکه بانکی کشور، در شبکه بانک‌های خصوصی هم چنین کارهایی می‌کردن برای اینکه تسهیلات رو دریافت بکنن و منابعی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنن به زیر شاخه‌های خودشون عرض کنم که پرداخت می کردن، که خود این باز محل صحبت هست. اما اگر سازوکاری ایجاد بشه در میان مدت و در بلند مدت مبتنی بر این که شبکه بانکی متوجه بشه، نکته اول، تسهیلات به چه کسی داره داده میشه، آیا کسی که در حال گرفتن تسهیلات هست آیا واقعا تولید کننده است، دوم، اگر تولید کننده است منابعی که دریافت میکنه آیا تعهدی وجود داره که این منابع در بخش تولید و خدمات کشور بیاد و صرف بشه،
بله،
و چرخ محرک اقتصاد کشور رو به جلو ببره، یا این که نه ما مثل سابق فقط یه احراز هویت بکنیم که آیا خب فلان فرد یا فلان شرکت تولید ماهیت تولیدی داره و ما فقط پرداخت تسهیلات رو انجام بدیم. شما اگر به کشورهای اروپایی هم نگاه بکنید، همین الان در مبحث پرداخت تسهیلات اونها رهگیری میکنن ماه به ماه یا هر 3 ماه یک بار که ببینن مبالغی که به عنوان تسهیلات پرداخت میشه به بخشهای تولیدی به چه صورت داره مصرف میشه، چه میزانش مصرف میشه و در چه بخشهایی داره مصرف میشه.
بله.
بنابراین اگر سازوکاری شبکه بانکی کشور که قطعاً باید قانون این موضوع مدون بشه و تصویب بشه به صورت یک پارچه، هم توسط شورای پول و اعتبار، هم بخشی از این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی و نهادهای حاکمیتی و مهمتر از همه در هنوز این موضوع در برنامه هفتم توسعه دیده نشده به درستی و تبیین نشده.
بله.
اگر چنین موضوعی بیاد نهادینه بشه و ما به این موضوع سوق پیدا بکنیم که مصرف اعتبارات شبکه بانکی کشور در مسیر صحیح از زمان اعطای تسهیلات و در زمان خرج کرد تسهیلات دنبال بشه، پیگیری بشه و ما متوجه بشیم منابع در چه بخشی هزینه خواهد شد، قطعا مشارکت مردم و اعتمادی که مردم به شبکه بانکی و پول مالی کشور برای سرمایه گذاری خواهند کرد بالاتر خواهد رفت. افرادی که واقعا تولید کننده هستند و دغدغه تولید دارند و میخوان منابعی برای تولید دریافت بکنند بیشتر به میدون خواهند آمد و فکر میکنم بتونیم در میان مدت و بلند مدت به این مفهوم که شعار سال رو رهبر انقلاب تبیین کردن مبنی بر مشارکت مردم در بخش های تولیدی رو بتونیم در دسترس داشته باشه.
بله، یعنی اگر که شخصی یا افرادی میخوان وامی رو دریافت بکنن برای راه اندازی حالا یک کار تولیدی در سطح کشور، به هر حال باید هم کار کارشناسی انجام بشه برای اون محصولی که میخواد تولید بشه، اینکه به هر حال نیاز کشور هست به اون محصول یا نه موازی کاریه و اصلا نیازی هم نیست، و اگر که در یک زمینه دیگه اون وام مصرف بشه خیلی بهتر خواهد بود. و البته نظارت در طول راه اندازی کار، این واقعا میتونه خیلی کمک بکنه. به
الان اگه اجازه داشته باشم
بفرمایید،
الان موضوع ما، مهمترین موضوع ما، خب برخی از کارشناسی ها همین الان هم انجام میشه که بخش از بخش های تولیدی میخوان وامی دریافت بکنن برای انجام کار. صرفا در حال حاضر فقط اون ماهیت تولیدی بودن اون بخش میاد و سنجیده میشه، در ادامه پروسه متوقف میشه. یعنی در ادامه وقتی که شبکه بانکی تسهیلات رو اعطا میکنه، هیچ نظارتی بر این که این مبالغ و این نقدینگی که در اختیار اون بخش تولیدی قرار گرفته آیا واقعا در بخش تولید هزینه میشه یا خیر صورت نمیگیره. مهمترین باگ شبکه بانکی کشور از لحاظ اعطای منابع و تسهیلات از نظر بنده این موضوع هست.
بله، و همون نظارت رو میطلبه دیگه. وقتی که فرد وام رو دریافت میکنه و کار رو میخواد راه اندازی بکنه، دیگه اینطور نباید باشه که به حال خودش رها بشه، و اون وام باید واقعا صرف مصارف تولیدی بشه، اونم تولیدی که بر حسب نیاز کشور باشه، نه اینکه حالا بسیاری از کارخانجات مثلا تولید چیپس و پفک و اینجور چیزا که ماشاءالله تعدادشون خیلی زیاده و یک کسی بخواد بیا دوباره یک کارخونه این چنینی راه بندازه یا یک کارگاه اینطوری راه بندازه. این نظارت واقعا خیلی باید حساس باشه. کار کارشناسی باید واقعا خیلی دقیق و منظم باشه که واقعا نیاز سنجی بشه برای کشور و اون وامی که در اختیار فرد یا افراد قرار داده میشه بر حسب اون نیاز واقعی کشور باشه. انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم.
یه نکته من اشاره بکنم، من به خاطرات من یه گریزی می‌زنم به خاطرات مرحوم علی نقی آلی خانی که در سال 1330 وزیر اقتصاد در کشور ما بودن.
بله،
ایشون عنوان میکنه در 1330 زمانی که ایشون در مسند وزارت اقتصاد اون زمان قرار داشته، خیلی سعی کرده که حتی پروانه های تولیدی که در کشور اعطا میشه مبنی بر این باشه که چه میزان از پروانه های تولید در بخش تولید که موتور محرکه اقتصاد هست چه میزان مشابه دارد و چه میزان نیاز کشور هست. الان این موضوع برای ما هم در زمان فعلی صدق میکنه
و اهمیت بسیار زیادی داره،
بسیار اهمیت بزرگی داره. شما ببینید، صرف اینکه یک بخش تولیدی میخواد کار بکنه، آیا این بخش تولیدی میتونه نیاز باشه برای کشور یا نیاز مازاد هست برای کشور ما؟ حالا اگر نیاز مازاد هست، آیا پتانسیل صادرات دارد یا ندارد؟ میتونه بخشی از صادرات کشور ما رو پوشش بده یا نه؟ و در ادامه من فقط یک نکته رو ذکر میکنم و به صحبت هم خاتمه میدم. ببینید، ما الان از مردم مایه گذاشتیم و گفتیم مردم بیان و
بله مشارکت مردم بخواستیم،
مشارکت بکنن و بحث بسیار صحیحی هست و میطلبه که مردم بیان و در این گود وارد بشن. ولی من یک نکته رو اشاره میکنم، یک نکته بسیار پرهمه، چون در بخش اعطای تسهیلات و گرفتن تسهیلات توسط مردم ما داریم، در بخش‌های خصوصی داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
یک نکته من اشاره بکنم، یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاده در مبحث دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، متأسفانه بانک‌های خصوصی بودن. یعنی خود بانک‌های خصوصی ما به نام تولید توسط زیرمجموعه‌های خودشون تسهیلاتی رو دریافت کردن، اعتباراتی دریافت کردن با نرخ‌های بسیار نازل، ولی متاسفانه این منابعی که دریافت شد در بازارهای موازی، در بازار مسکن و در متاسفانه بنگاهداری که حالا بانکان پرند نمی‌خوایم دیگه زیاد وارد بشیم، که بر اساس دستور رهبر انقلاب بانک‌ها نباید دیگه وارد بنگاهداری بشن و باید کنار بذارن و بانک مرکزی یک سری اقداماتی در این از این دست انجام داده که جلوی این موضوع رو بگیره، ولی متاسفانه ما هنوز شاهد بنگاهداری بانک ها از طریق همین باگی که در شبکه بانکی کشور وجود داره در حال انجام است.
و البته کمتر هم طی سالهای اخیر دیده شده که این وام ها در اختیار افرادی که میخوان در زمینه تولید فعالیتی بکنن قرار داده شده. انشالله که در سال 1403 با توجه به شعار امسال که از طرف حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب عنوان شده دیگه شاهد این قضیه نباشیم و این وام ها در اختیار واقعا افرادی که در زمینه تولید واقعی بر اساس نیاز کشور فعالیت می کنند قرار داده بشه. خیلی متشکرم جناب آقای سعیدیان از اینکه با ما گفتگو کردید و بسیار استفاده کردیم از صحبت های ارزنده شما. متشکرم. طاعتتون قبول باشه، التماس دعا و باهاتون خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اسحاق سعیدیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در خصوص شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردم است. موضوع امروز برنامه گفتگوی بهاری بندگی است و از شما پرسیدیم که بندگی خداوند ما رو از بندگی چه چیزهایی رها میکنه. ببینیم نظر دوستان خوبمون چی هست با توجه به اینکه این مسابقه است و در پایان برنامه امروز تکلیف برندگان هم مشخص خواهد شد که البته از طرف رادیو گفتگو با برندگان عزیز تماس گرفته میشه و جوایزشون بهشون اهدا میشه. اما بریم سراغ پیام های شما. 0915 0874 شماره آخرشون اینطور نوشتن: درود، صبحتون بخیر. بندگی خداوند ما رو دور میکنه از گناه و معصیت و محبت و مهربانی میاره واسمون و اجازه نمیده که غیر از درگاه خداوند پیش کسی چیزی طلب کنیم. با تشکر از برنامه عالیتون، محمد گچسوز مقدم، قائن.
سلام، رد گفتگو، تشکر میکنم از برنامه‌تون و من یه فردی هستم که روشن دل و از بندگی گفتین، من توکل کردم به خدا و به اهل بیت و الحمدلله به زندگی موفق شدم و از خدا خواستم از اهل بیت و بدونین مردمان ایران، جوانان، هر چی میخواین از خدا بخواین، از اهل بیت بخواین. من زمانی که این مشکل برام پیش اومد همه فکر کردن که من دیگه تمام شد، من دیگه کاری نمیتونم بکنم، ولی پناه آوردم به خدا و به اهل بیت.
درود بر شما شنونده محترممون که فرمودید روشن دلم هستید. انشالله که همیشه در سایه الطاف خداوند بزرگ و مهربان باشید و همیشه موفق باشید و احساس خوشبختی و رضایت داشته باشید. اما شنونده دیگری به نام آقای اسماعیل اینطور نوشتند: زیباترین لحظات زندگی انسان لحظه ایست که با آغوش باز پذیرای بندگی معبود است.
من سفیا زبری هستم و امسال وارد 9 سالگی شدم و تونستم روزه بگیرم و نمازمو به موقع میخوندم. بندگی کردن به خدا، انجام دادن تکالیف الهی و آزار نرسوندن به بقیه مردم است. برای خدا بندگی کنید، نه شرمندگی. نماز و روزه هاتون قبول باشه. خدافظ.
این ای جانم، این شنونده کوچولومون که 9 سالشون بود و چقدر هم صدای زیبایی داشتن، چقدر هم قشنگ صحبت کردن. انشالله که همیشه سالم و تندرست و خوشبخت باشی عزیز دلم. اما ببینیم که شنونده دیگرمون آقای احمد نوروزی نظرشون چی هستش. نوشتن بندگی خدا رسیدن به مقصد را برای من سهل و آسان می کند.
با سلام. بندگی یعنی برگرد چیزی گشتن و بندگی خدا بر مدار او چرخیدن و او را محور و اساس کار قرار دادن است. و آنگاه که خداوند محور زندگی ما باشد، از غیر خدا دوری می کنیم. با تشکر.
مک های شما خیلی زیاده، انشالله تو فرصت های دیگه باز هم میخونم براتون. و تشکر میکنم از یکایی که شما که پیام میدید و در گفتگو و موضوع برنامه مشارکت دارید. اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو. آقای مهندس درویش سلام عرض میکنم.
سلام بر شما خانم کرمی عزیز و همچنین همه هموطنانی که صدای منو میشنوند.
درود بی پایان بر شما. من اینو هم اضافه کنم این مطلبو که جناب آقای مهندس محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور هم هستند. در خصوص محیط زیست می‌خوایم با ایشون گفتگو کنیم. آقای مهندس درویش، توصیه شما به مردم در روز طبیعت یعنی امروز برای نگهداری و حفظ محیط زیست چیه؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
یکی از مشکلاتی که ما معمولا در 13 به در داریم تلفات کاملا فزایندهی که در برخورد خودروهای گردشگران با حیات وحش اتفاق میفته. معمولا هموطنان ما ترجیح میدن برن به مناطق خوش آب و هواتر، مناطق جذابتر، و این مناطق زیستگاه حیات وحش ما هست. جانوران بسیار زیادی اونجا زندگی میکنن و اگر هموطنان ما دقت بکنن در همجواری با این منطقه حفاظت شده پارک‌های ملی حداکثر سرعتشون رو به 40 کیلومتر کاهش بدن، به خوبی میتونن مهار بکنن خودروی خودشون رو و این تلفات رو کاهش بدن.
بله.
یکی دیگه از مسائلی که میتونه کمک بکنه در واقع در راستای آموزه اساسی که ما میگیم که اگر میریم به طبیعت باید تلاش بکنیم به جز ردپا چیزی از خودمون باقی نذاریم، یعنی اگر اون حجم انبوه مواد غذایی رو میتونیم با خودمون حمل بکنیم، طبیعتاً باقی مونده اون مواد غذایی، پلاستیک ها، یونولیت ها رو هم میتونیم با خودمون برگردونیم. نباید انتظار داشته باشیم که اونها رو در واقع در همونجا سطح زباله وجود داشته باشه که قرار بدیم و اگر سطح زباله نباشه در طبیعت رها کنیم. باید اونها رو با خودمون برگردونیم به نزدیکترین شهری که واحد بازیافت زباله داره و تحویل بدیم.
بله.
نکته سوم اینه که باید تلاش بکنیم از افروختن آتش با چوب یا در واقع باقی مونده مواد گیاهی که در منطقه وجود داره جدا خودداری بکنیم. ما خاکمون به شدت قلیاییه که هاشش بالاست و باید تلاش بکنیم حاصلخیزی خاک افزایش پیدا بکنه. بنابراین این مواد چوبی و گیاهی میتونه بعد از پوسیده شدن به حاصلخیزی خاک کمک بکنه.
بله.
بهتره ما با خودمون کپسول های سفری گازی ببریم و به این ترتیب در واقع اقدام به نابودی ذخیره های چوبی کشور ارزشمندمون نکنیم.
بله.
یه نکته دیگه اینه که بعضا مشاهده میشه که طرف منفجر میکنن، آلودگی صوتی شدید ایجاد میکنن، موسیقی رو بلند میکنن. ما باید بدونیم که توان انسان 60 دسیبله برای تحمل آلودگی صوتی، اما توان اکثر حیوانات کمتر از 10 دسیبله. اونها به شدت حساس هستن به صداها و ما اگر که خودمون رو دوستدار طبیعت میدونیم باید این موارد رو رعایت کنیم با آرامش و با پرهیز از ترقه بازی هم میشه از 13 به در لذت برد.
بله قطعا همینطوره، به موارد بسیار خوبی اشاره کردید و امیدوارم با توجه به اینکه همه ساله، حالا چه در طول سال چه روزی مثل روز طبیعت و 13 به در، مرتب از رسانه های جمعی گوشزد میشه، توصیه میشه که مراقب طبیعت باشیم. طبیعت مادر انسانه و اگر ما طبیعت رو نابود کنیم و یا حالا شاید نشه بگیم نابود کردن در وهله اول، ولی همین که من نوعی به عنوان کسی که دارم از زیبایی طبیعت استفاده میکنم ولی زباله هایی رو که همراه خودم هست اونجا رها میکنم و باعث میشم که به طبیعت آسیب برسه، این به مرور زمان باعث نابودی طبیعت میشه. و شاید فکر میکنم که برخی از افراد این موضوع رو خیلی ساده از کنارش رد میشن و زیاد بهش توجه نمیکنن و امیدوارم که به هر حال اگر کسی هنوز مبادرت به یک چنین رفتاری میکنه، حداقل سایر افراد خانواده گوشزد کنن و بگن که زباله رو با خودمون ببریم و جایی که به هر حال محل دفن زباله هست یا محل بازیافت زباله هست تحویل بدیم و رها نکنیم در طبیعت. یا اینکه آتش سوزی هایی که در فصول گرم سال اتفاق میفته یا در جنگل های اتفاق میفته، اینا واقعا آسیب بسیار جدی به طبیعت میزنه و حیف واقعا طبیعت به این زیبایی داشته باشیم، قدرشو ندونیم و مراقبش نباشیم و ازش محافظت نکنیم. فقط امسال که نمیخوایم استفاده کنیم، سالهای دیگه هم میخوایم استفاده کنیم، فرزندانمون هم میخوان استفاده کنند از این طبیعت زیبا. قدرشو بدونیم و مراقبش باشیم. و جناب آقای مهندس درویش، به محیط زیست میگن ریه زمین، چطوری از این ریه ها محافظت کنیم تا خدای نکرده خفه نشیم؟ خیلی رک و پوست کنده.
بله سوال خوبیه خانم کرمی. ببینید ما در کشوری زندگی میکنیم که متاسفانه در طول یک قرن اخیر 8 میلیون هکتار از رویشگاه های جنگلیش رو از دست داده و الان که دارم با شما صحبت میکنم وسعت رویشگاه جنگلی ما به کمتر از 12 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده.
ایداد بیداد.
بنابراین مهمترین وظیفه ما هر جای ایران که زندگی میکنیم اینه که تلاش بکنیم اولا از این 12 میلیون هکتار حفاظت بکنیم، تحت هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی حاضر به قطع درختان باقی مانده نشیم، و در گام دوم تلاش بکنیم تا اون 8 میلیون هکتاری رو که از دست دادیم ترمیم بکنیم. یعنی بریم سراغ این که هر کدوممون به سهم خودمون درختی بومی در مناطقی که استعدادش رو داره بکاریم و با کمک جامعه محلی بعد از درختکاری درختداری بکنیم. اگر این اتفاق بیفته میتونیم امیدوار باشیم که در طول 30 سال آینده این 8 میلیون هکتاری رو که از دست دادیم جبران بکنیم. جنگل خاریه‌های ایران هستن مهمترین عامل تولید اکسیژن، ترسیب کربن، حفاظت از خاک و ذخیره منابع آب شیرین هستن و بزرگترین خدمتی که میتونیم به وطنمون بکنیم اینه که از رویشگاه‌های جنگلیمون حفاظت بکنیم.
دقیقاً همینطوره آقای مهندس درویش، شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، این که درختکاری کنیم و درختداری کنیم. اگر در روز 15 اسفند هر سال ما فقط یک روز به نام روز درختکاری داریم که من فکر میکنم خیلی کمه، ما باید هفته یک روز به روز درختکاری اختصاص بدیم یا ماهی یک روز، حالا اگر هفته یک روز هم زیاده ماهی یک روز، هر کدوم از ما وظیفه خودمون بدونیم، وظیفه عقلانی خودمون بدونیم که نه تنها از فضای سبز محیط زندگیمون و کشورمون محافظت کنیم، بلکه وظیفه خودمون بدونیم تا اونجا که میتونیم به فضای سبز اضافه کنیم، درخت بکاریم، درختان بومی هر منطقه رو بتونیم اونها رو در روزهای خاصی بتونیم بکاریم، البته با توجه به اینکه چه فضایی رو ما باید در نظر بگیریم، و انشالله بتونیم در آینده نزدیک نه تنها درختانمون رو از دست ندیم، فضای سبز رو کاهش ندیم، بلکه به افزایش فضای سبز هم کمک کنیم. انشالله که این اتفاق بیفته و همه احساس مسئولیت کنند. آقای مهندس درویش، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله همشه سلامت و سرفراز باشید. التماس دعا داریم از حضورتون، با اتون خداحافظی میکنیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خداحافظی شما. و ما با توجه به اینکه موضوع برنامه‌مون بندگی هست و اینکه بندگی خدا ما رو از بندگی چه چیزهایی رها می‌کنه، از شما پرسیدیم و نظر دوستان رو ببینیم که چه هست. دوست خوبمون خانم ستایش موسوی اینطور نوشتن: بندگی خدا یک هدف والاست و رسیدن به این هدف کار هر کسی نیست. دوست عزیز دیگری سرکار خانم پروانه رحمانی شنوندی عزیزمون گفتن، اینطور نوشتن: وقتی حفظ معبود رو وقتی فقط معبود رو اطاعت کنی، یاد میگیری در راه عشق دست دیگران رو بگیری و برای دیگران پلی باشی برای رسیدن به خداوند.
بندگی، آدم وقتی که پابند به اعتقاداتش باشه، وقتی که خدا رو قبول داره و بندگی اونو انجام میده، شاید به سر بگم سعی میکنه که دوچار هیچ گونه اشتباهاتی نشه و اینکه بدونه واقعا به خاطر اون عقاید و اعتقادی که داره چه کاری رو انجام میده.
خانم ناز بیگم حسینی خیلی مختصر و مفید نوشتند: باعث عاقبت به خیری می شود. سلام، بندگی خالص و توکل بر خدا ما را از بندگی نفس و آنچه به غیر از اوست رها می کند. آقای محمد لکزایی از گرگان این پیام رو فرستادم. خانم خدیجه پاشایی هم اینطور نوشتن: بندگی خدا ما رو از مکر و حیله و ریا دور می کند. هرچی در مورد محیط زیست گفتگو کنیم، صحبت کنیم، پیشنهاد بدیم، توصیه کنیم و راهکار ارائه بدیم، بازم کمه، چون واقعا طبیعت مادر ما انسان هاست، مادر تمام جهان هستیه و باید قدرش رو بدونیم و برای حفظش واقعا تلاش کنیم. میخوام گفتگو کنم بازم در خصوص محیط زیست با جناب آقای دکتر حسین آخانی، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران. آقای دکتر آخانی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، طاعتتون قبول.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و روز طبیعت رو هم تبریک میگم.
متشکرم.
به همه هموطنان عزیزم.
زنده باشید. آقای دکتر آخانی، راهکارهای پیشنهادی شما برای حفظ گیاهان اطرافمون چه هست؟ به چه مواردی ما باید توجه کنیم تا بتونیم گیاهان و درختان اطرافمون رو به خوبی ازشون محافظت کنیم؟
ببینید، ما در یک کشور خشکی زندگی میکنیم.
بله.
که خب طبیعی هست میزان نزولات آسمانی خیلی کمتره نسبت به جاهای دیگه دنیا، حدود یک سوم دیگر نقاط دنیا هست و هر گیاهی که رشد میکنه، این گیاه در واقع در طول زندگیش کلی چالش باید داشته باشه، با کم آبی باید به اصطلاح خودش رو سازش بده، باید با گرمای شدید خودش رو وقف بده، در واقع این موجود، این آفریده در واقع باری تعالی، این باید بهش